مهربانانی که مثل همیشه با ما همراه بودید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو بوده. اما سلام میکنیم به رزمندگان و دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس، همه اونهایی که جانانه در برابر دشمن سرتاپا خصم جنگیدن و ایستادگی کردند. مشق شیدایی ما ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس و بیان خاطرات آزادگان رو داره. لطفاً توجه بفرمایید.
آقا چیزی نمونده برسن. الانی که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدیم. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشی. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخونه. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور بود. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابان هاست به نام پاک آنان نمیدن. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم نازنین ایران، هموطنان گرانقدرم، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت یکایک شما عزیزان. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیوی گفتگو و خیلی خوش آمدید به برنامه مشق شیدایی. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز ارجمندم در این نوبت از مشق شیدایی توفیق داریم خدمت شما عزیزان باشیم و یک شب دیگر رو با یادگاران 8 سال دفاع مقدس سپری کنیم. همطور که مستحضر هستین، مشق شیدایی هر هفته و همینجا یعنی شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه و قصد داره به پردازه به ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. امشب هم توفیق داریم در محضر دو تن از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستیم و دو تن از آزادگان سرفراز کشور عزیزمون که انشالله قصد داریم قصه آزادگیشون رو از زبانشون بشنویم و ازتون دعوت میکنم مثل همیشه همراه ما باشید در این نوبت از مشق شیدایی. جناب آقای صادق مهمان دوست صومعه سرائی مهمان ما هستند و سردار سید هادی غنی که عرض کردم هر دو بزرگوار از یادگاران 8 سال دفاع مقدس و آزادگان سرفراز کشورمون هستند. لحظاتی رو فاصله بگیریم، برمیگردیم و انشاءالله بحث و گفتگومون رو با مهمان نعز و ارجمندمون آغاز خواهیم کرد. شب بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی ازتون ممنون و سپاسگزاریم که شبکه رادیوی گفتگو و برنامه مشق شیدایی رو برای شنیدن توی این لحظات شبانگاهی آرامش بخش انتخاب فرمودین. همونطور که عرض کردم امشب و در این نوبت از مشق شیدایی میزبان دو تن از آزادگان سرفراز کشورمون هستیم و در ادامه برنامه‌هایی که در محضر آزادگان گرانقدرمون بودیم قصدیم انشالله قصه آزادگی این دو بزرگوار رو هم بشنویم. جناب آقای صادق مهمان دوست صومعه سرائی و سردار سید هادی غنی عزیز که انشالله یه فاصله کوتاه دیگه میگیریم و برمیگردیم با شما خواهیم بود. جناب آقای مهمان دوست عزیز، عرض سلام و ادب و شب بخیر خدمت حضرت عالی. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
سلام علیکم، ممنونم. انشالله که خدا به شما سلامتی بده و بتونیم در کنار هم در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گامی برداشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکر. سردار سید هادی غنی عزیز، خدمت شما هم سلام و عرض ادب و احترام دارم. از شما هم ممنون، سپاسگزارم که لطف کردین تشریف آوردین در مشق شیدایی خدمتتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و دوستان حضرت عالی و همه شنوندگان شبکه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم. بنده هم اون چیزی که در خدمت دوستان میتونم باشم از عزیزان جهاد و شهادت و رشادت و ایثار بتونم خدمت دوستان باشم.
انشالله. خیلی متشکرم. من با اجازه شما سردار بحث و گفتگون رو با آقای مهمان دوست عزیز آغاز میکنم. من فقط بگم که آقای صادق مهمان دوست صومعه سرائی که امشب مهمان ما هستند از بسیجیان دوران 8 سال دفاع مقدس هستند. 78 ماه دوران اسارتشون بوده، یعنی تقریبا 6 سال و نیم رو در زندان‌های رژیم بعث عراق بودند و سردار سید هادی غنی عزیز هم حدود 4 سال رو در زندان‌های رژیم بعث عراق دوران اسارتشون رو سپری کردن. آقای مهمان دوست عزیز، این قصه آزادگی شما به کی و کجا برمیگرده؟ از اون روزها بگین، از 8 سال دفاع مقدس اصلا چی شد رفتین جبهه و چی شد که اسیر شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من حتی وظیفه من در آغاز یادی بکنم از شهدای آزاده که مظلومانه در محیط محصور اسارت غریبانه جان باختن و پیکر مطهرشون در اونجا مدفون شد.
بله، خدا رحمتشون کنه.
در خصوص خودم، خب حتی توفیق حضور در جبهه رو بنده اولین بار در سال 61 داشتم در عملیات رمضان. محل دوم که اعزام شدم سال 62 در اسفند 62 در عملیات خیبر که در 11 12 62 در منطقه طلایه به چنگال مزدوران بعثی در یک عملیات پدافندی گرفتار شدن.
بله، یعنی شما بار دومی که اعزام شدین جبهه اسیر شدین، درسته؟
بله، دفعه دوم.
چند سالتون بود آقای مهمان دوست عزیز؟
من بار اول حدوداً 16 سال، بار دوم 18 نشده بودی، 17 خورده سال که به اسارت دارم.
16-17 ساله بودین به اسارت در اومدین. اون موقع دانش آموز بودین دیگه.
من دیپلم رو گرفتم دیگه، یعنی دقیقه 90 دیپلم رو گرفتم که 3-4 ماه بعدش هم که در عملیات اسفند ماه این خیبر بود، این 4 اسفند عملیات شروع شد که ما بودن 11-12 در ادامه برنامه عملیات به اسارت در اومد.
شما که شناسنامتون رو تغییر نداده بودین؟
نه، به اونجا نرسیدیم. بله بله، ولی خب سن اولیامون میرسیم چون محل تو محل دوم که رفتین یه اعزام مجدد تلقی شدیم. حتی بار اولی هم دار شیطنت کردیم برای اعزام،
درسته؟
یعنی اعلام کردیم که محل دوممونه، تو همون محل اول محل دوم تلقی کردن، اعزام مجدد زدن. یعنی اطلاعاتی از دوستان همرزم هم محلی اون داشتیم، اون اطلاعات رو دارم و محل دوم دیگه مشکل نداشتیم.
آها، و اینکه پدر و مادر به راحتی کنار اومدن با اینکه شما یک نوجوان 16 ساله بخواید از همه چی بگذرین و برین جبهه و جنگ؟
خب طبیعی گر پدر مادری در اول کاری یه میدار ممانعت میکنه، اما چون بحث ملی بود، بحث دین بود و بحث حراست از کشور و انقلاب بود، خبرم هم خوشون که ما رو تو این مسیر بار آورده بودن، یعنی از همون بعد از پیروز انقلاب سال 57
بله.
عملا تو بسیج و مراحل مسجد و اینها بودیم دیگه، طبیعی بود که ممانع یک بچه بسیجی و بچه مسجدی برای دفاع از ناموس و کشور و وطن و انقلابمون بریم به جبهه. خیلی ممانعت نکردم و توصیه میکردم که بالاخره مراقب خودمون باشیم، جنگ است و حال هواش که خودشو داره.
بالاخره پدر مادرها علارغم حالا دلسوزی که دارن، بالاخره بچه‌شونه، پاره تنشونه، ولی خب فکر میکنم حالا هوای اون روزها هم یه جورای دیگه قدری راحت تر میکرده این کارو که کنار بیان با رفتن بچه‌هاشون.
بله، خب خیلی از والدین مثلا پدرها خودشون مشارکت حضوری داشتن در جبهه.
بله.
و مادرها هم تا پشت جبهه کار پشتیبانی و تدارکات قبل از عملیات‌ها رو انجام می‌دادن. خب طبیعیه که چون بحث انقلاب ما هم یک انقلاب فراگیر مردمی بود، یعنی انقلابی نبود که یک بخشی از بدنه مردم انجام داده باشن، لذا همه مردم خودشون به گونه‌ای سهیم می‌دونستن تو بحث جنگ،
درست،
مشارکت داشته باشن که یکشان حالا اعزام فرزندا و جگرگوشه‌هاشون به منطقه جنگی بود.
و شما از کجا اعزام شده بودین آقای مهمان دوست؟ از همون سومه‌سرا یا
نه نه ما از اصالتا سومه‌سرای هستیم، ولی در تهران به دنیا اومدیم و کلا هشت و نشت در تهران بوده و اعزام از کرج بوده، یعنی از شهر قدس جاده کرج به کرج اعزام شد، از کرج هم به منطقه عملیاتی.
بله، خیلی متشکرم، ان شاء الله باز در ادامه خدمتتون خواهیم بود. سردار غنی عزیز، شما بفرمایید قصه آزادگی شما به کی و کجا برمیگرده از ورودتون به فضای جبهه و جنگ؟ چون سردار شده کردن زمانی که اسیر شدن و جبهه و جنگ بودن، به عنوان بسیجی حضور پیدا کرده بودن، حالا خودشون قصه آزادگیشون رو برامون میگن. بفهمید سردار.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره همه دوستان شهیدم، به ویژه بر بچه های تکریت 11، شهدای بزرگواری که مظلومانه و غریبانه به شهادت رسیدن، همچون شهید حسین پیراینده، شهید محمد رضایی، محمد رضای شفیعی، حبیب زاره بغداد آبادی، عمو حیدر گلبازی و دیگر شهید قاسمی بچه همدان و دیگر شهدا رو گرامی می‌داریم. من زمانی که می‌خواستم برم جبهه از کلاس دوم سوم راهنمایی شروع کردم، اما خانواده ما چون مشکل خانواده داشتیم و لحاظ فقر کمی اذیت می شدن خانواده ما، خانه‌ای که ساخته بودیم در دواستان تو باغ بودش و مادرم همیشه می گفتش که با توجه به این که مشکلات رو داریم و خونه هنوز نیمه کاره هسته، تو برو کار کن بتونیم ما این خونه رو تکمیل کنیم، تا اینکه ما وقتی که مستقر شدیم اون موقع یا خواستی بری جبهه دیگه خودت میدونیم. من دیدم که خب تمام رفیقام دارن میرن جبهه و مجروح میشن، شهید میشن، چطور من غیرتم قبول میکنه که من جبهه نرم؟
بله.
یه روزی بلند شدم رفتم پیش مدیر مدرسه، گفتم اجازه میدی من برم منزلم کتاب مثلا دینی یا قرآن جغرافی چیزی بیارم از منزلم؟ خب بچه زود بری برگردی. گفتم باشه. ما بلند شدیم رفتیم داخل منزل و موقعی که داشتم کتابو برمی‌داشتم برگردم، لای کتابم شناسنامه‌ام رو جاسازی کردم و یه قطعه عکس و رفتم عکاسی محل که بتونم من اینجا کپی شناسنامه بگیرم. اون روزم قلقله بود داخل عکاسی محلمون، یه عکاسی هم تو لواسون بیشتر نداشت، اونم محمد عکاس بود.
درسته.
ما دیدیم یکی یکی داره بچه‌ها رو اسامی رو میخونه و کپی‌ها رو میده و مدارک رو میده. تا رسید به من برگشت گفتش که خانم غنی. من برگشت گفتم محمد آقا ببخشید آقای غنی. ما کوچولو بودیم، ریزه میزه بودیم. بعد این مرد برگشت گفتش که بچه جان بیا نگاه کن دیگه، نمیخوام که دروغ بگم. رفتم نگاه کردم، شناسنامه خواهرم هست.
عجب.
اومدم منزه، دستکاری کردم، با تیغ در بر رفتم، هر کاری کردم نمیشه، سپاهم قبول نکرد. اومدم منزل، دیدم مادرم داره میخنده. گفتم که چی شد مادر؟ گفتش که واسه بری جبهه ها بهانه کتاب کردی. گفتم مادر من میرم، خودت هم میدونیم، کاری نداریم. سال بعد به بهانه اردو فرهنگی مدرسه، منم گفتم دارم میرم اردو، ولی مادرم متوجه شد. اومدیم و در عملیات بلفجر 8 با رهبری برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی قوامی که واقعا سنگ تموم گذاشته بود برای منطقمون، ایشون دوستان راهنمایی میکرد، رهبری میکرد، میفرمودن که بچه ها بیای و همه رفتیم. پرچمدار ما ایشون بود و افتخار ما این هستش که در نظام جمهوری اسلامی ایران روحانیت پرچمدار بودن و ایشون پرچمدار بودن و ما در محضر مبارک ایشون و مرحوم آیت الله لواسانی رفتیم در عملیات بلفجر 8 شرکت کردیم. عملیات بلفجر 8 وقتی داشتم میرفتم یه شهیدی بود که از دوستان بچه پیروزی تهران به نام جواد شهرابی، دیدم من صدا زد، گفت آقا سید میتونم از یه خواسته داشته باشم، یه خواهشی داشته باشم؟ گفتم بفرمایید. گفت میتونم بهت بگم برادر، میتونم باهات دوست بشم؟ من هم بچه روستا بودم، از افچه اومدم، نگاه به این بچه تهرانی کردم، خوشحال شدم. گفتم چون یه بچه تهران بالاخره با من رفیق شد، با من دست برادری داد. شب عملیات بود، به من برگشت گفت من میتونم ازت خواهش کنم با هم دیگه یه صیغه برادری بخونیم؟ باز بیشتر من خوشحال شدم و رفتیم توی عملیات بلفجر 8 توی شهر فاو. دیدم که یه جوانی رو به قبله افتاده و ترکش به مغزشون خورده یا تیر خورده و رو به قبله حالت سجده افتاده. من پیکر پاکشون، چون من تعاون لشکر بودم در مرحله اول، فرمانده ما شهید فروزش بود، اجازه فروزش بود و این پیکر پاک این جوان رو برداشتیم آوردیم عقب و همه بچه های گردان تعاون لشکر منو میشناختن، میدونستن من سادات هستم، احترام ما رو خیلی داشتن. اینجا نگاه کردم، دیدم که یکی از بچه ها برگشت گفت فلانی خبر داری که جوادم شهید شد؟
عجب.
منم خیلی حساس بودم، جواد دو سه تا دونه تازه زیر چونش مو زده بود بیرون و پیکرش آوردم گذاشتم عقب توتا. بعد اشاره کرد گفت این جواده. وقتی رفتم نگاه کردم که همون جوانی که خودم آوردمش عقب، این جواده. صورت به صورتش گذاشتم، باهاش صحبت کردم، گفتم جواد به من قول شفاعت دادی، با هم دست دادیم، با هم دست برادری دادیم و جواد رفت و ما موندیم و تعهدی که نسبت به جواد دارم و عهد و پیمانی که با جواد و جوادها داریم، شهید جواد میرشریف، شهید امیر النقیان، بر بچه های تعاون لشکر با اون بر بچه ها داریم، سعی کردم که اون عهد و پیمان رو روش بمونم، استوار باشم. و مرحله اولی که ما در عملیات بلفجر شرکت کردیم و شیمیایی شدیم،
بله،
و در مرحله دوم پدر مادرم اجازه نمی دادن که من مجددا برگردم.
شما تک پسر خانواده بودین آقا؟
نه، من فرزند ارشد بودم و در مرحله دوم سال 65 مجددا من میخواستم بیام، خانواده ممانعت میکردن. من زیر کرسی بودم، آقای آهنگران شعرهاشو داشت میخوندن، شما پخش میکردن، گفت سپاه محمد میآید میآید. من گریه میکردم، عشق میریختم، بابام کمربند در آورد، گفت بچه جان میری درس بخونی یا این که با کمربند بزنم. گفتم بابا من اگه بکشه من با جبهه رو برم، من میرم. اینا منو شبانه آوردنم تو تهران و خیابان صفا، اونجا منو بردن توی خونه داییم، اونجا منو زندانی کردن.
عجب.
یه پدر بزرگی داشتم که پارسال ایشون رحلت کردن، 100 و چند سال داشتن و نماز شبش ترک نمیشد. این مرد بزرگوار عاشق موسی بودم که بابا بلند نمیشی نماز شب بخونی، بلند نمیشی زیارت عاشورا بخونی، بعد از نماز بلند نمیشی چرا زیارت عاشورا بخونی، چرا بلند نمیشی قرآن بخونی؟ گفت بعد از نماز صبح بابا بخواب، امروز خسته ایم، باید تو استراحت کنی. گفتم که خدای اون خدایی که منو کمک کرد، منو به دست داییم داد، منو آورد داخل تهران، منو زندانی کرد، همون خدا این در رو برون من باز میکنه، من میرم جبهه. و ساعتهای 10 صبح بود، تقریبا 9-10 صبح بودش، در رو باز کردن به بهانه این که بریم چیزی بخریم دنبال نخستی ها که منو بفرستن برم دنبال در و چی و چی و چی. من اومدم میدان امام حسین، گفتن آقا بریم حالا اینجا مرغ کپونی مرغ بگیریم. رفتیم مرغ کپونی، گفت آقا بچه جان وانست اینجا برو. گفتیم خب الحمدلله. اومدم از اونجا فرار کردم، اومدم میدان امام حسین، اومدم پیچ امرون، اومدم تجریش، اومدم سپاه شمرون. البته من جا بگم پیچ امرون تجریش نمی کنم و درویش و یه من ریش. و برای دانش آموزا وقتی من میرم خاطره میگم، بچه ها میخندن، لذت میبرن. و از اونجا من رفتم جبهه، از جبهه زنگ زدم، از اهواز زنگ زدم. بعد خالم گوشی برداشت، گفت کجا؟ گفتم من اومدم جبهه. به مادرم میگو یک نداشتی من برم، یکی به نفس شد و اینجا من اومدم. و به مادرم گفتم اگر این مرتبه من برم جبهه، قول میدم دیگه من جبهه نمیرم. و همون شد که در عملیات کربلا 5 من مفقود الاثر شدم به دست سپاه سوم حزب بعث عراق. 4 سال تقریبا اسیر بودم.
بله، خیلی ممنون، متشکر از سردار غنی عزیز. انشالله در ادامه باز خدمت شما خواهیم بود و باز هم صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. آقای مهمان دوست عزیز، بفرمایید که این 6.5 سال چطور بر شما گذشت؟ فرمودین تقریبا 17 سال و اندیتون بود و سن سالتون هم حالا سن سال یک نوجوان بوده دیگه. سخت نبود این 6.5 سال؟ بالاخره زندان‌های رژیم بعث عراق، حالا اون چیزی که ما تا به حال شنیدیم، غالبا سختی‌های تحمل مثلا زندان های رژیم بعث عراق بوده. برای شما که نوجوان بودین، اونم 6.5 سال اسارت، چطور کنار اومدین؟ چطور تحمل کردین؟
البته طبیعیه، وقتی اصلا بدترین حالت رو در گفتار خودمون وقتی یه پایین برای کسی فرض بکنیم، میگیم که مگه طرف اسیر شماست، یعنی شدیدترین و سخت‌ترین شرایط رو تصور عامه هم همینه، واقعیت هم همینه. وقتی
بله.
میگیم طرف اسیره، یعنی دیگه آخر مشکلات و مصائب و سختی هاست. البته اون چی که لذت بخش میکنه بخشی از سختی ها رو، اون نگاه، اون باورهای فرد که هست که در اون محیط قرار میگیره. یعنی وقتی ما بزرگترین مصائب رو بر حضرت زینب سلام الله علیها میبینیم در واقعه کربلا و روز عاشورا و میگه ما رأی تو الا جمیلا، برای عامه شاید قابل هضم نباشه، مگه میشه این همه مصیبت، فقدان برادر فرزند، این همه سختی، جمیل زیبایی چی میبینی از زینب؟ خب نشون میده اون باوری که از زینب داشته به اصل هدف، اون
بله.
سختی ها رو زیبا جلوه میده. برای اسرا هم همین بود، چون واقعا برای یک تکلیف دینی و تکلیف ملی رفته بودن برای دفاع از انقلابشون. وقتی در محیط اسارت قرار گرفتن، خودشون رو تطبیق میدادن با یکی از یاران ابا عبدالله، با یکی از یاران اهل بیت. وقتی اسم زندان میومد، سیاه‌چال میومد، یاد امام موسی کاظم علیه السلام میافتادن که سالیان سال یک امام، یک مقتدا، یک پیشوای ما در زندان بوده، پس قابل هضم بود، قابل تحمل بود. و یه نکته مهمتر این که بچه ها سعی میکردن اونجا همپوشی بکنن، یعنی یک حالت رقابت و خود حفظ کنی نبود، تلاش برای هم حفظ کنی بود، تلاش این بود که همدیگر رو پوشش بدیم. اگر کسی نقص جسمی داشت، مشکل جسمی و توانایی جسمی داشت، کتک خورش به قول خودمون ملس نبود، دوستانی بودن که احساس میگن که این بضاعت رو دارن که به جای اون کتک بخورن
و
خودشون رو سیبل میکردن که به صلاح اون طرف کمتر کتک بخوره. یا در بعد ورود به اردوگاه خب بدترین نوع رفتار عراقی ها داشتن، چرا که میخواستن به قول خودشون زهرچش بگیرن و یک شدت عملیاتی به خرج میدادن که طرف تو محیط اردوگاه اجازه نده به خودش بعد از این حرکتی بکنه، مقاومتی بکنه. در همون روز آغاز میدیدین که خیلی از بچه هایی که شاید مجروحیت کمتری هم داشتن اما حاضر بودن که مجروح های دیگر رو حمل بکنن، پوشش بدن با بدنشون که اون کابل و شیلنگی که سرباز عراقی میزنه کمتر به بدن اون فرد دوم اصابت کنه، این خودش این ضربه رو تحمل کنه، چرا که باور داشتیم که اینا پاداش داره، هرچی سختی بیشتر بکشیم، مشقت بیشتر بکشیم، این اجر داره و به عنوان یک حرکت هوای حسنه تلقی میشه. فلذا این 6 7 سالی که در اون محیط اسارت بودیم خیلی بچه‌ها کمک هم بودن، هر کس هر داشته‌ای داشت رو ارائه میداد در جهت آموزش‌های روز، سواد یاد دادن، قرآن یاد دادن، حفظ زبان قرآن، انگلیسی و هر چیزی که حتی دروس جدید رو هم اون که آموزش بلد بودن، معلمینی که اصلی شده بودن سعی میکنن با ابزار ابتدایی محیط اسارت این رو با هم دیگه منتقل بکنن. فلذا اینه که بعد از اسارت خیلی از دوستان ما حافظ قرآن شدن، به صورت سواد یاد گرفتن، حافظ نجار عراقی، خیلی مترجم زبان انگلیسی شدن، یعنی اندوخته های محیط اسارت باعث شده که در دانشگاه کمکشون بکنه و مدرسه علمی رو طی بکنه و این نشون میده که اون محیط ها علارغم همه سختی ها و همه برخورد های قهری که عراقی ها به قول کینه ای که از بچه رزمنده ها داشتن، سیلی هایی که تو جبهه از رزمندگان میخوردن، عقده شون رو در محیط های محدود و محصور اسارت روی بچه‌ها پیاده می‌کردن، اما الحمدلله به لطف خدا و عنایت ائمه تونستن چند سال رو با سرافرازی بگذرونن و با افتخار به کشور برگردن.
احسن حاجی مهمان دوست، مثلا یه روز دوران اسارتتون رو چطوری می‌گذروندین؟ یه قدری مصداقی‌تر بگین که هم برای من جالبه و هم فکر کنم برای شنونده‌ها هم جالب باشه. چی کار می‌کردین؟ مثلا صبح به زور دشمن، یعنی به زور اون نگهبانا از خواب پا می‌شدین، چطوری بود؟ اونها یه قدری توضیح می‌دین؟
حتی من لازم میدم چیز کلی عرض کنم که همه عزیزان و مستمعین محترم بدونن.
بله.
شاید بعضی از عزیزان خاطراتی که میشنون یه تفاوت‌هایی بعضن با هم داشته باشه.
خب طبیعیه، اردوگاه ها مختلف
بله،
بوده.
چون نوع برخورد عراقی متفاوت بود، بعضی ها شیوه های مثلا یه ملایمتری برخورد میکردن که بچه ها رو متمایل به خودشون کنن، بعضی بله. خیلی شدید برخورد میکردن که این ارتباط رو کم بکنن. فلذا اگر عزیزان در مجامع مختلف تو تلویزیون، رادیو، جای مختلف خاطرات رو متفاوت میشه و این نشون دهنده این جایگاه های مختلف، چون ما یه اردوگاه نبودیم،
بدیهی اینا
20 بله. تا 15-20 اردوگاه بود، فلذا رفتارها متفاوت، خاطرات هم طبیعیه که متفاوت باشه. اما ما در طول روز، در طول این چند سال سه مرحله عراقی ها آمار میگرفتن، یعنی سرشماری میکردن، یعنی علارغم اینکه ما تو موصل دو خیبر که بودیم دیوارهای بلند، قطور و حفاظت‌های خاص فیزیکی خود عراقی به عمل می‌بردن، کیوسک‌های نگهبانی مسلحی که در حیات و به اصطلاح فضای مشرف حیات اردوگاه وجود داشت، میادین مین، همه مسائلی که استحکامات امنیتی خودشون بود، اما از ترس این که مبادا اسرا فرار کنن روزی سه مرحله شمارش هم می‌کردن.
خب
اونم در یک آسایشگاه هم داده ما بودیم که شاید بعد از شمارش که به داخل آسایشگاه می رفتیم حداقل سه تا قفل بزرگ داشت، چهار پنج تا چفت داشت، یعنی عملا امکان تصور فرار از اردوگاه هم میسر نبود. ضمن اینکه تازه اون دیوارهای اردوگاه اونقدر قطور بود، یعنی چون پادگان‌های نظامی خود بعثی‌ها بود در قبل از این ایام، اونقدر قطور بود که با هیچ ابزاری به راحتی قابل ایجاد حفره و سوراخ و فرار نبود. اما با این حال در ترس که از اسرا داشتن روزی سه مرحله، یک بار یعنی صبح قبل از ساعت 8 حدوداً سرشماری انجام می‌دادن، یک بار حدوداً ساعت 11 ظهر و یک بار هم حدوداً ساعت 5 و نیم بعد از ظهر که دیگه اون 5 بعد از ظهر از اون محبت عمومی آسایشگاه اردوگاه به اصطلاح بچه‌ها به داخل آسایشگاه هدایت می‌شدن، از 5-6 بعد از ظهر داخل آسایشگاه تو محیط محدودتر اسارتی بودیم تا فردا دوباره همین 7-7:30 صبح که به اصطلاح شمارش انجام می‌شد، که بعد به ورود آزارا یعنی وقتی به شمارش انجام میدادن نمیدونم مشکل سواد هم داشتن تو شمارش اسرا، اغلب اشتباه می‌کردن تو آسایشگاه که الان ما تو عرض کردم موصل بودیم، حدودا 100-115 کمتر بیشتر اسیر تو هر آسایشگاهی بودش، که وقتی عراقی‌ها آمار میگفتن اصطلاحا میگفتن خمسه خمسه، یعنی به ستون به 5 ردیف اسرا رو میشوندن و پشت سر ما اون 5 نفر ما بقیه مینشستیم، بعد شمارش میکردن یکی 111 تا میشمرد، یکی 109 تا میشمرد، یکی 112 تا. یه داستان اینجور